آقای شاکری سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امیدی خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز بازار تهران از سلام و وقت بخیر دارم.
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید. آقای شاکری، پیش از هر چیزی بریم سراغ موضوع مالیات بر خانه های خالی.
بله.
خب در مجلس میدونم در این زمینه تلاش هایی داشتید برای اینکه در نهایت وضعیت بازار مسکن بهتر بشود. در حوزه اجرا هم قاعدتا مجلس نظارت هایی داشته. چقدر اون چیز که مد نظرتون بوده اجرا شده؟
جناب آقای امیدی و شنوندگان خوبتون در جریان باشن که این بالاخره دو سالی از این قانون میگذره. قانونم قبلا موجود بوده ولی نواقصی داشته. در ابتدای دوره ما این قانون اصلاح شد و جزء یکی از اولین قانونهایی بود که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آقای امیدی، این قانون در کلیه کشورهایی که بحث مسکنشون رو حل کردن یکی از قوانین تنظیمگریشون بوده، یعنی ما خیلی دیر رفتیم سراغ این موضوع. بنابراین به خاطر اینکه احتکار در زمین و مسکن نشه و اینا برگردن به چرخه تولید، من این کلمه رو خیلی دقیق عرض میکنم، برای اینکه این مسکنها بر زمینها برگردن به چرخه تولید، وقتی برمیگردن به چرخه تولید یعنی یک موضوعی رو به اسم مسکن و ارزش و افزایش میدن، صاحبان این هم چون میفته تو چرخه تولید از اون چرخه سود میبرن. یعنی اصلا بحث اعمال مثلا جریمه چیزی نیست، یعنی ما داریم میگیم اینا احتکار نشن، یعنی دنیا میگه، ما تنها نمیگیم.
بله.
بنابراین قرار اینا برگردن به چرخه تولید. آخرین آماری که ما داشتیم مال سال 95 بود که قطعا دقیق نبود، در اونجا اعلام میشد 2.5 میلیون مسکن مثلا خالیه.
بله.
بعد در اون قانون پیشبینی شده بود که وزارت راه و شهرسازی این اطلاعات رو بده به سازمان امور مالیاتی. سازمان امور مالیاتی هم برای خانه هایی که ثابت میشد اینها خالی هستن اون مالیات ها رو بفرست و اعمال قانون کنه. ولی تو این چرخه یه مقداری تعلل و ناقصی و رفت و آمد بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی رخ داد، یه مقدار به تأخیر افتاد.
بله.
سازمان امور مالیاتی اطلاعات رو قبول نمی کرد، می گفت باید داره یه کیفیت خاصی باشه. وزارت راه می گفت یه اطلاعاتی که ما بالاخره استحصال کردیم از اونه که خودشون اومدن ثبت کردن یا از تقاطع اطلاعات دیگه. تا اینکه سال گذشته الحمدلله این وزارت راه به یک وارد عرصه جدیدی شد، احساس کرد که باید دقیق وارد این موضوع بشه.
بله.
بنابراین در استانها کارگروه های تشکیل شدن برای رسیدگی به خانه‌های خالی، چندین جلسه توجیهی هم در تهران گذاشته شدن. بعد از اون اتفاقات خوبی افتاد. اول از همه خیلی اطلاع رسانی خوبی شد، خیلی ها در جریان نبودن، اون گزارش شده بوده که ما تو نشست ها به ما اطلاع رسانی میکردن که بعد از این که متوجه شدن خودشون اومدن مثلا اجاره دادن، کارا را افتاده و یه تعدادی از این خانه برگشتن به چرخه عرضه تو بازار. و یه طی دو مرحله اینطور که همینجور شما در پیش از گفتگومون اعلام کردید، حدود زیر 60,000 تا الان خانه خالی اعلام شده به مرجع مالیاتی و اینا اونایی هم که دارای کیفیت اطلاعاتی دقیق تر هستن.
بله.
و احتمال خطا درش خیلی کم تره و اینها دارن تکمیل میشن و اینا اعلام میشن به مرجع مالیاتی که مالیات رو بر اینها اعمال کنن. بخشی از عرضه مسکن در اون طرح جهش تولید مسکن از طریق بازگشت خانه های خالی مورد نیاز عموم
به
دست مردم، یعنی برگردن به چرخه بازار مسکن و از این مافیایی که برای افزایش قیمت داره برنامه ریزی میکنه جلوگیری کنه، مردمی هم که اطلاع ندارن به فراست بیفتن، که البته تعداد این مردمی که مثلا ما بگیم خانه خالی خیلی زیادی دارن خیلی باز آمار بالایی نیست. این دستگاه حقوقی، بانک‌ها، اینا که خانه های زیادی دارن، اینا باید بشینن یه فکر به حال خودشون بکنن و اینا رو زودتر برنامه‌ریزی کنن و به چرخه بازار برگردن یا بفروشن یا اجاره بدن.
خودتونم آقای شاکری به درستی اشاره کردین، چون پیشترم یادم میاد مطرح شده بود که وقتی بحث احتکار مسکن پیش میاد، خب روی سخن میتونه با مثلا بسیاری از بانک‌ها در کشور ما باشه. این دست قوانین در این حوزه هم آیا قابلیت اجرایی داره؟ یعنی برخورد با بانک‌ها صورت میگیره؟
خیلی خوبه پرسیدید آقای امیدی. ببین یه ظرافت‌هایی هم داره. خب اینا دیگه بحث رسانه و الان این برنامه شما اینها شاید جاش نباشه. اینا رو باید توی یک جای دقیق‌تری در همون وزارت راه و شهرسازی و علل خصوص شورای عالی مسکن رسیدگی بشه. چرا وای امیدی؟ ما وقتی وارد این موضوع شدیم متوجه شدیم یک بله یه سختی هایی هم این کار داره، به اون سادگی که فکر میشد نیست. مثلا به عنوان مثال عرض بکنم، فرض میکنیم یک دستگاه اجرایی خانه های خالی داره به هر دلیلی، یا ساخته یا تملک کرده، ولی الان اینا خالی هست. این دستگاه اجرایی بعد بهش مراجعه کرده وزارت راه، دستگاه امور مالیاتی، گفته این خانه خالیه، باید شما یه تکلیف براش روشن کنید. خب این گفته که من دفتری واحدی چیزی ندارم که مثلا بگم وظیفه ما اینه که این خونه ها رو اجاره بدیم، این مسکنه رو اجاره بدیم. من نمیتونم مثلا این کارو بکنم، مثلا این صلاحیتشو ندارم، مثلا ساختارشو ندارم، گیر کرده تو این. این تایتل های ثانوی باید مالیاتشو بده، ولی ما بشینیم یه فکری به حالش بکنیم. از اینا زیادن، بانک ها هم بعضیاشون میگن اینا، بعضیاشون در شنوف رأی دادگان، بعضیاشون مصادره شدن اومدن دست ما، غیر از اونه که خودشون ساختن و اونم ساختن قابل توجهه. اینا اینطوری هم، من چیکار کنم با اینا؟ و اینا را مطرح کردیم در شورای عالی مسکن و با وزارت راه. برای اینا باید بشنم واقعا یه فکری بکنم.
بله.
یعنی اون دستگاهی که اصلا کارش اجاره دادن نیست، خب فعلا باید مالیاتشو بده. بله کار اشتباهی کرده. ولی باید بشیم یه فکری بکنیم اینا زودتر برگردن به چرخه تولید. اینا هم باید براش تعیین تکلیف بشه. به نظر من روند خوبی رو داره طی میکنه. با قدرت باید این کار ادامه پیدا کنه. و علل خصوص این دلالایی که الان ما اینو تو پردیس باش مواجه شدیم، ما رفتن خونای مردم رو با قیمت پایین خریدن به علت نیاز مردم و اینا رو همینجور انداختن برای افزایش قیمت، احتکارش کردن. این در حقیقت
درسته.
ما باید قطعا محکم برخورد کنیم که تمام این مسکن ها برگردن به چرخه تولید و این بازار مسکن این گردشش روغنکاری بشه و روانتر بشه. این یکی از قانون هاست که تنظیم میکنه بازار مسکن. یک سه چهار تا قانون دیگه هم هست، اونا هم تنظیمگری میکنن. اونها هم باید وارد این کار بشن. این قانونش در مجلس تصویب شده، الان آخرین مراحلشو داره در شورای محترم نگهبان میگذرونه. اون قانون تنظیمگری هم به این قانون مالیات بر خانه خالی انشالله اضافه میشه. چرخ مسکن به روال عادی باید به چرخه، نه این روال غیر عادی که الان حاکمه و سودهای باد آورده همه ازش انتظار دارن، مثل تمام کشورهایی که بازار مسکنشون رو کنترل کردن.
دقیقا همینه. حالا مسکن که میگیم باید بگیم به طور کلی بازار ملک، چون آقای
بله
شاکر ما خیلی وقتا پول خدمات نمیدیم، ما داریم پول اجاره میدیم. یعنی یه مغازه دار از این بابت که مثلا ماهی 50 میلیون داره اجاره مغازه میده، خب میاد جنسش گرونتر میفروشه که بتونه اجاره رو در بیاره. یعنی به خاطر یه سری ملاک ما یه وقتایی باید خدمات گرونتری دریافت کنیم، که همه اینها به نظرم تأمل برانگیزه.
کاملا درست میگید. ان مجلس دنبال اینه که از طریق اون 4 5 تا قانون تنظیمگری که عرض کردم دست کنشگران اقتصادی رو در تولید و ساخت مسکن اهم از فروش و اجاره باز بذاره، ولی جلوی احتکار زمین مسکن رو بگیره. ولی ما باید یه کاری بکنیم، یه سود قابل قبولی داشته باشه مسکن، ولی سود باد آورده و مافیایی و سوداگری و احتکاری نداشته باشه.
بسیار خب. و اگه پرسش دیگه، وقت شما رو دیگه بیشتر هم نمیگیرم. اعلام شده در رسانه‌ها که برای سال آینده حالا مالیات ها تا حدود 50% بلاس افزایش داشته باشه، دولت از این طریق به حال افزایش درآمدی داشته باشه، و یه سری شایعات مالیاتی هم داریم.
من اینا اصلاح کنم، در مجلس هم روی مسئله خیلی ساده به موقع فرمودید. این مسئله هم در مجلس مطرح شد. ببینید آقای امیدی، ما پولدارامون دارن از دادن مالیات فرار میکنن.
درسته.
ما نباید فشار تنها بیاریم بر قشر حقوق بگیر یا همجور که شما فرمودید کسبای خرد. اینایی که پولهای کلان از جابجایی اموال یا ارز اینا یا مسکن میوه اینا باید بیان مالیاتش رو بدن. اون بحثی که مطرح شده الحمدلله با کمک دولت و خدمت شما مجلس جلوی اون فرارای مالیاتی گرفته شده، بخشی سال گذشته گرفته شده، بخشی هم امسال گرفته میشه. شما اگه میخواد اینا رو بررسی کنید ببینید اون مالیات ها بر کجا اعمال میشه.
یعنی مثلا میگم مالیات مستاجرا اینا همه شایعه است دیگه آقای شاکری،
اصلا بر این چیزایی که بر کارمندا یا کالاهای اساسی اینا اصلا به هیچ چیز ارتباطی نداره.
درسته.
اینا برای سیستم های جلوگیری از فرار مالیاتی. تازه ما هنوزم اعتراض داریم که دستگاه اجرایی چرا زودتر به این فکر را افتادن، چرا سامانهاش رو بروز نکردن، چرا یه عده میتونن با پوله با داورده گردن کلو بشن و اونا اقتصاد رو دچار مشکل کنن و به ضرر هم بقیه اخشار بشه، چون اونا وقتی دست به اعمال اقتصادی میزنن ضررش بر میگرده به مردم عادی.
بلد.
یعنی تورم اون داره باره. من اونا برای اینکه اون مالیات رو ندن برداشتن این شایع پراکنی و این فشارهای پیشگیرانه از این قضایا. اصلا ما به هر گونه افزایش مالیات بر اقشار عمومی، کارمندان، کالاهای اساسی به این صورتی که گفته شده موافق، در مجلس هم کاملا سر این قضیه داره رصد میکنه و کمک میکنه.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارش.
خدا حافظ.